اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد.
یادداشت‌های یک دوست، نویسنده غلامرضا کاووسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر فرهانیا، علی میلانی، مهدی صباغی، محمد رضا علی، حبیب بختیاری، سینا نیکوکار. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: بهروز رضوی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهریار کرمی.
با نام و یاد خدا. با سلام، در دو قسمت پیش شنیدیم که مرتضی نوجوان با اصرار و الها بر اثر نیروی عشق و اعتقاد به دین مبین اسلام و مردم ایران و جهت ایجاد تحول در کشورش در معیت داییش، البته با رضایت والدین، راهی مشهد مقدس شد تا در محضر عالمی ربانی به نام آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی، استاد فلسفه الهی، به مقدمات عربی و علوم اسلامی بپردازه. اما اون عزیز درگذشت و شیخ جوان داستان ما راهی قم شد و اون زمانی بود که مؤسس گرانقدر حوزه حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه با آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خانساری بود. پس از مدتی کسب علم، به درخواست دوستی به اصفهان رفت و در محضر عالمی ربانی، یعنی آقا میرزا علی شیرازی، مفسر نهج البلاغه، از دریاهای معرفت اون کتاب سترگ توشه ها گرفت و در حکمت و فلسفه و عرفان و پند و موعظه و ملاحم و مغیبات کنکاش کرد و سپس به قم بازگشت و در سالهای طولانی اقامت در قم در محضر حضرت آیت الله العظما بروجردی در فقه و اصول و در محضر مبارک امام روح الله خمینی رحمت الله علیه در فلسفه ملا صدرا، عرفان، اخلاق و اصول و در محضر حضرت آیت الله محمد حسین طباطبایی در فلسفه و الهیات شفای بو علی کسب فیض کرد و در شمار مدرسین معروف حوزه درآمد. اما عزیزان، قصه دراز است و به قول حضرت مولانا، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. از این پس بعد از گویندگی مختصر، یاریگر و راوی داستان ما، یکی از حجاج اسلام و دانشمندان اهل قلم و نگارنده کتاب مفاخر اسلام خواهد بود. ایشان از سخنان بزرگان انقلاب اسلامی نیز سود جسته و خود از ارکان قصه ماست تا اشارتی از زندگی پرخیر استاد شهید مرتضی مطهری رو به تصویر ذهن درآورند. اینک اگرچه کار ما قطعی از دریاست، با هم به حوزه علمیه قم میریم. زمان اردیبهشت ماه.
حضرت دوانی، آن روحانی بلند قامت که دارد برای طلاب حرف میزند، همون شیخ مرتضی مطهری نیست؟
ما شاء الله به شما جوان، ششدانگ حواس شما جمع است. هم با من به بحث مشغولی، هم در جمع آن آقایانی.
ببخشید، آخر گمانم چند سال پیش ایشان را دیدم و میدانم که جست و گریخته علاوه بر خوش‌رویی و تواضع و دانش و فضل، در امور سیاست هم دستی دارند. درست است؟
درست است برادر. آن مرد پرهیمنه همون شیخ مرتضی مطهری
از مریدان حضرت آیت الله حاج آقا روح الله خمینی هم هست.
بله بله بله، آیت الله خمینی به جهت دانش، فضل، شجاعت و روشنبینیشان دلباختگان و مریدان فراوان دارد. ایشان هر چه میگوید از روح پرصفا و وجود مملو و از ایمان است.
شما با ایشان آشنایی دارید؟
من از ارادتمندان ایشانم. ما با هم در محضر حضرت آیت الله عزبا بروجردی و مدتا هم در محضر حضرت روح الله خمینی و سایر زعما و علمای عظام کسب معرفت و فیض کرده ایم. با این همه شیخ استاد و بنده شاگردم.
من هم مشتاقم از محضرشان بهره‌مند شدم.
انشاءالله به زودی کسب فیض خواهید کرد.
بیشک خاندان ایشان هم روحانی بودند.
بله بله، آبا و اجدادش در خراسان اهل علم و روحانی بودند.
شما اهل نهاوندید؟
پدر همسرم آیت الله آقا احمد آلاغا نهاوندیست و سلاله استاد کل وحید بهبهانیست.
خدا رحمتشان کند. بنده استاد وحید را میشناسم، عالم معتبری بود، همشهری ما بود.
خدا رحمتشان کند. از قضا بنده روزی در نهاوند خدمت ایشان و حضرت آیت الله قدوسی بودم.
ببخشید برادر، پرچانگی کردم و از بحث اصلی منحرف شدیم.
نه نه، اتفاقا منحرف نشدیم. قبل از رسیدن خدمت شیخ لازم است چیزهایی درباره ایشان بدانیم.
به هر حال باز هم معذرت میخواهم، داشتید در مورد آیت الله قدوسی میفرمودید.
آه بله بله بله، در همان مجلس آیت الله قدوسی از مردی به نام مطهری نکته های نقل می‌کرد.
حالا آمدین سر اصل مطلب بزرگوار.
بله بله، برویم. ایشان می‌فرمود من شرح منظومه سبزواری در حکمت و فلسفه را نزد ایشان خواندم.
عجب.
و خلاصه معتقد بود که به یاد ندارم گذشته از حضرت حاج آقا روح الله تا به این اندازه از دانش وسیع دینی، بینشی 100% اسلامی، فضایل و ملکات اخلاقی و تعهد سیاسی اجتماعی و فرهنگی کسی به پای او برسد.
بله،
البته پدرم هم همین صفات را برای ایشان برمی شمرد.
راستش بنده هم از بیشتر طلاب فاضل حوزه چیزهای شنیدم.
خلاصه باید از افکار ایشان به خصوص در معقول، حکمت، فلسفه و نهج البلاغه بهره گرفت. اما
چه؟
متاسفانه ایشان به علت مشکلات زندگی دائما بین قم و تهران در رفت آمد هستند و کلاس درس ثابتی ندارند.
این هم از بدشانسی من است. ولی خب از فرمایشات شما بهره میگیرم.
بله جانم، برای تان بگوید که آقای مطهری آرام و قرار ندارد، چون هدفش متعالیست و علاوه بر فضائل و خصائص اسلامی ایشان انسانی سرشار از حکمت است و برایش فرقی نمی کند که بحثای از شهید اول و ثانی یا شیخ طائفه توسی، شیخ انصاری و سید مرتضی یا از دکارت و نیوتن و ویلدورانت و مارکس و هگل یا حتی دکتر تقی ارانی باشد.
خدا حفظشان کند.
خلاصه این لحظات که فلحال هم داریم میبینیم یکی از بهترین لحظات لذت شیخ از گفتگوهاست، بالاخص در مباحث سیاسی با توجیهات قرآنی که به جان ایشان وابسته است. بله ایشان جامع العلوم است که در حدیث، اصول فلسفه و منطق و کلام و درایه و رجال و تراجم و شعر و ادب از خودی و بیگانه و در مکاتب مادی و مذاهب سرآمد است.
به به، آیت الله مطهری یک فیلسوف، فقیه، نویسنده متفکر و دانشمندی تمام عیارند.
البته بنده تصمیم به نگارش چیزهایی دارم که قهرمان آن همین مرد است. در بحثی با ایشان اعتقاد داشت ظرف زمان و شرایط هنوز اجازه بازگو کردن بسیاری از مطالب را نمی دهد و همیشه با حسرت از آنچه فکر می کند یاد می کند.
شما چه؟ شما همینطور فکر میکنی؟
بله، اما ایشان به من توصیه کرده بنویسم، اما مراقب ظرفیت زمانه باشم، اگرچه همه حرفا را نمیشود به زبان آورد، اما به نوعی باید نوشت و گفت، منتها هوشیاری کامل.
بزرگوار، دوستی شما بیش از آن است که رو کردی، اینطور نیست؟
عرض کردم ایشان استاد و من شاگردم. خب حالا میخواهید برویم نزدیکتر؟
با کمال میل. بفرمایید آقای دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله عرض می کردم و برای اینها که گفتم مثالی از آلبر ماله مورخ فرانسوی می آورم که در اواخر قرون وسطا همین که پاپ ها و کشیش ها دیدن وضعی پیش آمده که یا باید به کلی خود را از جامعه کنار بکشند یا در انتظار باشند که جامعه روبه رشد آنها را کنار بزند، عقل کردند و فورا خود را با وضع موجود هماهنگ کردند و در بطن جامعه قرار گرفتند. بله آقایان، بله، آنها برای حفظ موجودیت خود واتیکان را ساخت و با این روش دنیای مسیحیت را قبضه کردن. چرا؟ چون وضع و شرایط یک نواخت روحانیت مسیحی کار را به جای رسانده بود که در دوره رنسانس مردم زبان آنها را نمی فهمیدند. به همین خاطر خود را ناچار با سیر تحولات زمان تطبیق دادن.
از چه راهی حضرت آقای مطهری؟ چطور؟
خیلی ساده است. از لحظه ولادت با غسل تعمید کودکان، بعد در کودکستانها، پرورشگاهها، بیمارستانها، تیمارستانها، حتی جزامخانها هم مراقب و دنبال مردم بودن.
نتیجه چه شد؟
نتیجه این شد که مسیحیت هنوز هم با همه مادیگری دنیای حاضر روحانیت را از مرد و زن در مکانهایی که شمردم می شود دید. نگاه کنید، درست توجه کنید به عرایزم. همین اسرائیل قاسب تلاش دارد زبان عبری را جزء زبانهای زنده دنیا درآورد. اما ما قرآن کریم را که نمونه‌ای در عالم ندارد و وحی منزل است به حال خود رها کرده ایم و متاسفانه در خانه های همه مردم، اگر چه هست که هست، دارد غبار می خورد. این تأسف‌بار است آقایان. گنجینه های چون قرآن و نهج البلاغه که همه نورانیت است خاک بخورد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقایان توجه کنید، توجه کنید آقایان، فرمایشات استاد تمام نشده است.
بله عزیزان، ببینید، من نه طرفدار سرمایه داری و زرندوزی و ثروتم، نه میانه‌ای با سوسیالیسم و شیوه تعدیل ثروت به سبک بلوک شرق دارم. آقایان، دوستان، دور برمان را نگاه کنیم، ماشاءالله حیات حوزه پر شده از مستمع. راستی فکر نمی کردم در حیات حوزه منبر بروم، کم کم خودش شد یک مجلس.
وجود جنابالی در حوزه گوهر است استاد مطهری.
شاگردان حضرات آیات حاج آقا روح الله، حضرت آقای بروجردی و علامه طباطبایی باید اینطور باشند.
علوات
اللهم صل علی محمد آل محمد.
آقایان، تعریف و تمجید را کنار بگذارید، دوستانی هم که از آن کنار حیات آمدند بمانند با ایشان کار دارند.
بفرمایید جناب دوانی ما را می‌دونید.
ختم کلام این که به هر حال امیدوارم روزی برسد که دامان اسلام بری و آسوده از هر نوع اسم و هر نوع مادیگری شود و ما مسلمانان از چنگ سرمایه‌داری بیدر و پیکر غرب و توجیهات شرق و استثمار و استعمار رها شویم.
انشاءالله.
و مستضعفان ایران و تمامی کشورهای عالم از چنگ زال و صفتهای رنگارنگ رها شوند.
انشاءالله.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید. سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان، بنده قصد سفر دارم. همه شما را به خدا می سپارم. امیدوارم توفیق خدمت در هر جا که مصلحت پروردگار است دست دهد. همه شما را به خدا می سپارم. امان الله.
جناب شیخ عرض سلام دارم.
سلام علیکم جناب آقای مطهری.
سلام علیکم حجت الاسلام عزیز جناب دوانی و سلام بر شما طلبه جوان. عفو بفرمایید، من عجله دارم، باید به تهران بروم. شما هم بیایید در راه حرف میزنیم. بفرمایید.
هر طور شما بخواهید. بفرمایید، ما در خدمتیم. خوب شد که از حوزه خارج شدیم جناب شیخ.
افراد مشکوکی دور و برمان پرسه می زدند.
بله همینطور است
جناب مطهری. در اواخر فرمایش های خود از اسما حرف زدید. آن کتاب که می نوشتید چه شد؟
فلسفه و روش رئالیسم را می گویید؟
بله قرار بود که به همت حضرت استاد علامه و حاشیه شما تمام شود.
بله، مأخذ سخنان من در مجامع از سرمایه‌داری غرب و اسم‌بازی شرق همان کتاب است که در دست تهیه داریم و این بله. کتاب با دلیل و برهان در صدد تخته این دستگاه هاست. آقا،
تمام صحبت‌های شما با دیدی وسیع بر اساس واقعیت‌های مکتب خردپسند تشیع علوی و مذهب پاک اهل بیت عصمت و طهارت است.
استاد، شرمنده هم که بی‌رخصت به مجلس بحث شما وارد شدم. انشاءالله که نام استراقسم بران نمی‌گذارید.
خواهش می‌کنم.
به هر حال شعله بیان آتشین شما ما را که سرما زده ایم جلب کرد.
ما در خور این تعارف نیستیم پسر جان.
برادر، استاد دوست را از دشمن میشناسد.
انشاءالله که اینطور است. انشاءالله. به هر حال راهنمایی های حضرت استاد حاج آقا روح الله خمینی برای شروع مبارزه کلید است و من و خیلی ها شروع کردیم و باید ادامه پیدا کنم.
حضرت استاد و به خصوص حاج آقا روح الله گهگاه تلنگرهایی به حاکمان بدتر از خاندان بوسفیان زده و میزنند
و همین دستمایه حرکت در افرادی مثل بنده است که دل به کشور و اسلام و آرمانهای محمدی بستند و عاشقند.
صحیح.
اما
چه حضرت استاد؟
افسوس که قرآن ما، نهج البلاغه ما و همه منابع و کتب حدیث و فقه و تفسیر و اخلاق و علوم عقلی و نقلی ما که در هیچ مذهبی نیست و به ما حکم میکند که حرکت کنیم، در اثر جلوگیری عوامل حکومت راکت مانده است.
آقای دوانی. دوانی عزیز، افسوس من از این جهت است که تشکیلات مناسب با نیاز اجتماع و سیر زمان نداریم آقا.
صحیح.
اتفاقا من در دیدار با استاد گرانسنگ حاج آقا روح الله این مسائل را مطرح کردم و ایشان به عرایزم صحه گذاردند.
صحه آن استاد عظیم الشان پشتوانه بزرگی است.
استاد، اگر ممکن است درباره شکل‌گیری این تشکیلات مختصری بفرمایید.
وقت کم است جوان، ما عقب هستیم. همه چیز داریم ولی تشکیلات منسجم نداریم.
بله، درست می‌فهمید.
ضمن اینکه ما نباید عوام زدگی پیدا کنیم و سیر حرکت را اشتباه برویم. اما بعد
این بعدی باید خطرناک باشد استاد.
این آقای دوانی دست مرا خوانده، میداند چه میخواستم بگویم.
جناب مطهر، روحی شما چراغ است آقا. و اما
چه؟
گمانم باید جلوی
بله باید جلوی خشک مقدس ها و منفی باف ها را بگیریم،
که به راستی همین قسمت خطرناک کار است.
آفرین آفرین بر هر دوی شما، اینها سد راه هست. پس باید مراجع عظام و علمای احیانا مخالف را قانع کرد که دنیا عوض شده و روحانیت با حمایت آن بزرگواران باید هرچه زودتر دست به کار تحول در حوزه ها بشوند.
دقیقاً، خدا کریم است حضرت مطهری، ان شاء الله می شود. اما با جفسازی ها و سمپاشی ها چه باید کرد؟
با آنها که ممکن است خدای ناکرده چماق تکفیر بلند کنند چه باید کرد؟
نترسید آقا، نترسید، ان شاء الله این حالت پیش نمی آید. اما اگر چماق بلند کردند و خواستند نظام عالم آخوندی را که پیش بینی کردیم به هم بزنن، ما هم کم نمی آوریم. نظر بنده این است که باید با یکی دو تا از آن عزیزانی که بیش از دیگران دلشان به حال اسلام و مملکت می سوزد و آمادگی همکاری دارند وارد مذاکره شد.
خوب است، خدا هم با ماست، مردم هم آماده.
بله استاد، بنده هم هر خدمتی در راه اهداف شما که جز به خیر و صلاح مردم نیست از دستم بر بیاید کوتاهی نمی کنم.
خدا توفیق دهد. شما با آقای دوانی در ارتباط باشید تا روال کار دستتان بیاید.
بله.
حالا اگر اجازه بدهید من از همینجا سوار تاکسی شده بروم دروازه تهران و از آنجا راهی تهران شوم که کارهای زیادی در آنجا دارم.
به این ترتیب شما از قم نقل مکانم کردید؟
بله. این که می نویسم نشانی منزل بنده در تهران است. اجازه بدهید. آها، خیابان کوچه دردار.
بله، فقط آخرش رو فهمیدم، کوچه دردار است.
همش را نوشتم، نیازی به آخرش نیست. بگیرید، بفرمایید.
به هر حال من به این سادگی که شما را از دست نمیدم.
بنده هم حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای علی دوانی را از دست نمیدهم دوانی عزیز. ضمناً بنده در مدرسه به عنوان معلم دعوت به کار شدم. پیشبینی می شود شاید روزی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم با دادن آزمونی مشغول تدریس شوم.
انشاءالله
که از شما بهتر.
ضمناً طرح بزرگی هم دارم که با کمک و حمایت دوستان انشاءالله به انجام برسد.
چه طرحی است آقای من؟
حسینیه ارشاد.
مبارک هست انشاءالله. بنده اگر بتوانم از هر گونه کمکی دریغ نمی کنم. میخواهید تاکسی را نگه دارم؟
اگر لطف کنید ممنون میشم.
شما بفرمایید.
تاکسی خالی بود، چرا نایستم؟
جناب مطهری، فرصتی شد مسئله ای را مطرح کنم. ما نباید بگذاریم جوانها از ما فاصله بگیرند.
طرح حسینی ارشاد هم برای همین است. ما باید نظارت کنیم و در برابر دو دسته، یکی خشک مقدس ها و دیگر جوانهای تون رو که در دو جبهه متضادن بیستیم، و برای این هم من نقشه ها دارم.
انشاءالله.
حکومت کاری کرده کارستان، نه حالا که از زمان رضاخان. یادم میاد که بچه‌ای بودم 13-14 ساله که یکی از عوامل شاه که تازه فریمان را ملک شخصی کرده بود و قصد داشت خیابان کشی کرده عمارت‌های آنچنانی بسازد و بند آب را ترمیم کند، ریختن تو فریمان. چه ها که نکردن آقایان، سر همه کلا گذاشتن و عمامه ها را پاره پاره کردن.
عجب.
چادر زنها را به زور از سرشان کشیدن. حتی مرحوم حاج محمد حسین پدرم را مکلا کردن. ملای مکتب ما را کتک زدن آقایان. هر بدبختی که سرش مندیل بود به خیال این که عمامه است بر می داشتن و غروب آن روز فریمان شد عزادار. خلاصه کارگر و کشاورز و خوشنشین و دلاک و پنبه‌زن همه را کلایی کردن.
لعنت خدا بر ظالم.
بله، با دیدن این ستم ها من عزم خود را جزم کردم از راه دین و شعور دینی مبارزه کنم. خب دیگر برویم آقایان، پیاده تا دروازه تهران راهی نیست.
بفرمایید.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
برای اینکه بچه‌ها بیان و گپ و گفت بکنیم با هم دیگه و برای لحظاتی، برای ساعاتی فراموش بکنیم مثلا اتفاقی هست.
در کنار خانواده شهدای هنرمند برگزار کردن.
در همه استان‌ها به طرق مختلف سعی کردن که ایستگاه‌هایی رو برقرار کنن که کنار مردم باشه.
به عنوان عضو کوچک از جامعه هنری میدونم که بگم ما هستیم کنار مردم.
رضایت، همدلی.
به نام خدا، به نام آن که شکوه ایران و سربلندی این سرزمین کهن رو در جان ما دمید. هموطنان عزتمندم، مردم سرفراز ایران، سلام. سلام به شما حماسه سازان مسیر پیروزی، درود به هموطنان همیشه همراه، شما مردم مقتدر، شما که جان ایرانید. شما روایت همدلی رو میشنوید از رادیو نمایش، روایتی که گویای اتحاد و دستان واحد شماست، روایتی که تجلی غیرت و عرق و عشقی ملیه، روایتی که تبلور ایمان و رشادتهای ایران پیروز است. با ما با روایت همدلی همراه باشید.
هیچ وقت پشت ایرانتون خالی نکنید تا قطره خونتون پشت رهبرتون بیستید.
ابتدا از عزیزانی که در میدان هستند، رزمندگان عزیز اسلام و قرآن، سپس عزیزانی که کف خیابان هستند و مشت محکمی بر دهان یاوگویان بخصوص وطن فروشان میدن،
از سپاهیان، نظامیان
که انتقام خون رهبر شهیدمون رو از آمریکا و اسرائیل بگیرن.
بیشترین تشکر ما از رزمندگان عزیزی که در هر نقطه‌ای باشه دشمن بخواد کوچکترین حرکتی را انجام بده تو دهنی میزنن به دشمن. ما از اونا تشکر میکنیم.
من میخوام از نیروهای مسلح که در هر جای کشورمون برای ما زحمت میکشن و نمیدارن که یه وجب از این خاک رو به دست دشمن بدیم.
قدردانی مجد باشیم. دو